اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه‌شنبه 29 ماه آگوست با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که محمد احمدی با توجه می‌رسانم.
سلام شنونده‌های گرامی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت کشورش اقدامات جدی را در خصوص حملات راکتی پاکستان در امتداد خط دیورند روی دست دارد و به این منظور خواستار توجه جدی سازمان ملل متحد شد. آقای غنی این مطلب را امروز در جلسه‌ای به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در امتداد خط دیورند و آوردن اصلاحات در نهادهای ملل متحد در افغانستان بیان کرد. در این جلسه تدامی چی یا ماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نیز حضور داشت. رئیس جمهور غنی از نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان خواست که در هفته اول ماه آینده طرح جامع و عملی را در مورد اصلاحات در نهادهای ملل متحد ترتیب کند تا با تطبیق آن همه نهادهای ملل متحد در افغانستان زیر چتر واحد به گونه منسجم کار کنند. وزیر دفاع ایالات متحده آماده نیست بر اساس استراتژی جدید رئیس جمهور ایالات متحده برای جنگ در افغانستان به پیش برود. مقامات نظامی ایالات متحده یک هفته پس از اعلام استراتژی جدید جنگ در افغانستان میگن که تا هنوز تصامیم کلیدی در مورد افغانستان اتخاذ نشده است و وزارت دفاع آماده نیست بر اساس استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد جنگ افغانستان به پیش برود. مقامات دفاعی آمریکا روز دوشنبه گفتند با وجود این حقیقت که استراتژی افغانستان در صدر اولویت‌ها قرار دارد، برنامه‌ریزی مهم تا هنوز هم در راه بوده و اینکه چه زمانی تکمیل می‌شود مشخص نشده است. رابرت منینگ سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت تا هنوز استراتژی تکمیل نشده است و کارهای در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده باقی مانده تا انجام شود و سوالاتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. دونالد ترامپ هفته گذشته استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان اعلام کرد که در آن بر رویکرد استوار بر وضعیت در میدان جنگ تاکید شده است. یک سخنگوی اردوی عراق میگوید که تندروان دولت اسلامی در یک ساحه کوچک بیرون شهر تازه آزاد شده تل عفر مقاومت شدیدی می نمایند. جنرال یحیی رسول سخنگوی قماندانی مشترک اردو میگوید که اردو یک رشته حملات هوایی سنگین و توپخانه‌ای را از اوایل صبح امروز علیه مواضع تندروان در منطقه العیادیه در فاصله 10 کیلومتری شهرک تل عفر براه انداختند. اردوی روسیه امروز تلاش کرد تا نگرانی‌های غرب را در مورد مانور جنگی عمده تنظیم شده برای ماه آینده کاهش بدهد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
اردوی روسیه این مشق نظامی را باعث تمرین‌های عادی توصیف کرد که هیچ کس را تهدید نخواهد کرد. مانور مصوم به زاپا 2017 با اشتراک بلاروس و روسیه نگرانی‌های ناتو را برانگیخته است. برخی از اعضای این ائتلاف به شمول کشورهای بالتیک و پولند از مسکو به خاطر عدم شفافیت انتقاد کرده و مقاصد مسکو را زیر سوال بردند.
موترهای بس حامل صدها تندروی گروه دولت اسلامی و خانواده هایشان از ساحه سرحدی بین لبنان و سوریه عبور کردند، وارد شرق سوریه شدند. انتقال این افراد باعث بخشی از یک معامله برای ختم حضور این گروه در آن منطقه می باشد. حدود 600 تندرو مطابق این توافق توسط حزب الله لبنان در تبادله برای شناسایی محل بقایای سربازان لبنانی اسیر شده توسط دولت اسلامی در سال 2014 که بعداً کشته شدند اجازه یافتند تا آن منطقه را ترک کنند. تقریباً 600 گروه حقوق بشر از ملل متحد با عرض معذرت تقریباً 60 گروه حقوق بشر از ملل متحد خواستار تأسیس یک نهاد بین‌المللی برای تحقیق در مورد بدرفتاری و سوء استفاده شدند که آنها میگویند ممکن به جرایم جنگی ارتکاب شده توسط تمام طرفهای درگیر جنگ داخل یمن مربوط شود. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی میشنوید.
بیانیه امروز دیدبان حقوق بشر هاکیس که این تقاضای تحقیق در مورد جرایم جنگی احتمالی در نامه توسط 57 گروه اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد فرستاده شده است. جان فیشر رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر در ژنو میگوید که این نهاد پیشنهاد شده باید کاهش مسئولیت را که شکل مرکزی جنگ یمن بوده است آغاز کند. در بیشتر از 2 سال گذشته از شروع جنگ یمن بیشتر از 10,000 غیر نظامی کشته شدند و حدود 3 میلیون نفر بی‌جا شده است.
حکومت‌های اروپایی یک بار دیگر در تلاش وضع تدابیر جدید امنیتی به هدف سخت در ساختن استفاده تندروان از موتر، چاقو و سایر سلاح کمتر تکنیکی برای حمله بر غیر نظامیان در مراکز شهر و نزدیک اماکن برجسته، بناهای یادبود و ساحات سیاحین می باشند. حمله با موتر در اوایل ماه اگست در شهر بارسلونای اسپانیا و بعد از آن حمله با چاقو در یک شهرک ترکوی فنلند مقام‌های ملی و شاروالی‌ها را واداشت تا در سراسر آن قاره تدابیر امنیتی را بررسی کنند و مبانی کانکریتی را برای جلوگیری از حمله تندروان بر مشتریان و سیاحین قرار بدهند. با ادامه سیل و طوفان در ایالت تگزاس آمریکا به هزاران نفر در شهر هوستون مرکز این ایالت گفته شده است که خانه‌های خود را ترک کنند. در این طوفان شهرهای راکپورت هیوستون که چهارمین شهر بزرگ آمریکا است و شهر نسبتاً کوچکی به نام ویکتوریا با خسارات زیادی متوجه بوده است. از زمان رسیدن طوفان به تگزاس میزان بارش 75 سانتی متر بوده که خیابان‌ها را به رودخانه تبدیل کرده است. تا کنون کم از کم 6 نفر کشته شده است. تا کنون حدود 30,000 نفر نجات یافتند و هزاران نفر دیگر در انتظار کمک هستند. بیشتر از 20 هلیکوپتر امدادی در این عملیات شرکت دارند. قرار است امروز رئیس جمهور ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده از تگزاس و مناطق آسیب دیده از طوفان هاروی دیدن کنند. کره شمالی صبح امروز یک آزمایش میزایل دیگر را انجام داد که از فراز ژاپن عبور کرد. تحلیلگران میگویند که این آزمایش شبیه پلان بی‌نتیجه اخیر پیونگ‌یانگ به شلیک یک میزایل نزدیک گوام قلمرو ایالات متحده بود. و خبر آخر این که بیشتر از 1.7 میلیون مسلمان از سراسر جهان برای آغاز مناسک حج این هفته وارد عربستان سعودی شدند. تصاویر بزرگ پادشاه عربستان و بنیانگذار آن کشور در سالن‌های هتل در سراسر شهر نصب شده است. این کار یکی از بسیار راه‌هایی است که عربستان سعودی از نظارت خود بر حج برای تقویت موقف خود در جهان اسلام و برای ناراحت کردن دشمنان خود از ایران گرفته تا سوریه و قطر استفاده می‌کند. ایران قدرت عمده شاخه شیعه اسلام، رقیب اصلی عربستان سعودی، در عوض تلاش کرده است تا از حج برای کم اهمیت نشان دادن آن پادشاهی استفاده کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم گزارش های این برنامه پیشکش میشه. در سر آغاز در رابطه به حمله انتحاری طالبان در کابل که 5 کشته و 9 زخمی به جای گذاشت، از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای خیرالله رسولی خواهش کردیم که به صورت مستقیم بر ما گزارش بدن. امیل از آقای رسولی را روی خط داریم. سلام آقای رسولی، خوش آمدید. بفرمایید آخرین تحولات در پیوند به رویداد چی هست؟ بله، متاسفانه قطع شده. میریم سراغ یک گزارش دیگه و لحظات بعد دوباره آقای رسولی را روی خط میگیریم. گزارش بعدی ما گزارش از ولسوالی شندن هرات که 13 فرد ملکی و شمول زنان کودکان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات این رویداد نسرین محمود عزیزی پیشکش میکنم.
مقام های محلی هرات میگوین این اتفاق عصر روز دوشنبه در منطقه بخت‌آباد ولسوالی شندند هرات زمانی به وقوع پیوسته که تیاره های بدون سرنشین یک مرکز فرماندهی طالبان را هدف قرار دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت در این حمله همچنان 16 تن از افراد گروه طالبان به شمول 2 قمندان سرشناس آنها کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. آقای فرهاد گفت به دلیل نزدیکی مرکز تجمع طالبان به خانه های افراد ملکی در این بمباردمان هوایی 13 فرد ملکی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هرات میگوید یک هیئت حقیقت یاب از سوی والی آن ولایت برای بررسی های جدی و مشخص شدن جزئیات بیشتر این حمله هوایی توظیف و به ولسوالی شندند اعزام شدند.
در جریان از این بمباردمان دست کم 16 تن از طالبان مسلح به شمول 2 قمندان سرشناس ناکشته شده و 4 نفر زخمی شدند و در این زمان متاسفانه در خانه های اطراف از این مرکز افراد غیر نظامی که شامل 13 تن میشه زنها و کودکان شهید شدند.
گفته های وجود دارد 19 تن از افرادی که در زندان طالبان در این منطقه نگهداری می شدند نیز موفق به فرار گردیدند. همزمان توریالای طاهری معاون شورای ولایتی هرات می گوید این بمباردمان از سوی طیاره‌های بدون سرنشین نیروهای خارجی صورت گرفته که در آن 20 فرد ملکی کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. آقای طاهری می گوید این حمله ساعت 4:30 عصر روز دوشنبه در منطقه زیرکوی قریه بخت‌آباد صورت گرفته که بیشتر کشته شدگان و زخمیان این رویداد زنان و اطفال هستند.
طالبا از اون نقطه‌ای که کردینه شده بوده بیرون شده بوده و اینا در همون مناطق بمبارد کردند و اثر بمبارد نیروهای خارجی 20 تن از افراد مردمی ملکی شهید شدند که طفلا و خانم‌ها و مردم هم در شمول از اینا هستند.
رفیق شیرزی سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات نیز میگوید از شام دوشنبه تا به حال 4 تن از مجروحان این رویداد به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدند که یک دختر خردسال بر اثر جراحات زیاد جان باخته است. شماری از زخمی های این حمله هوایی به شفاخانه حوزوی هرات آورده شدند. شماری از شاهدان عینی این رویداد میگویند که پیش از حمله هوایی طالبان در قریه بخت‌آباد تجمع داشتند، اما در زمان حمله طالبان محل را ترک کرده بودند. به گفته آنان تمام کشته و زخمی های این رویداد زنان و کودکان هستند.
4 دانه طیاره آماده بود، اینا میخواست که اونجا بمبار کنم، مگر اونجا بمبار نکرده خانه مردم غیر ملکی را.
در همی ملکی که شهید شده تقریبا 100 فاصله طالبان بوده که بم بالای ملکی انفجار شده.
گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظری نکردند. صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولی هم دوباره برمیگردیم به حادثه حمله انتحاری در کابل. امیدوار هستم این بار بتانیم گزارشگر رادیو آشنا آقای رسولی را که روی خط هستن با خود داشته باشیم. آقای رسولی سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما. بله شما را
تشکر از حضور شما در برنامه. به اساس گزارش ها حمله انتحاری امروز در کابل 5 کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. آخرین تحولات در رابطه به این رویداد و یافته های جدید چی هست؟
جناب آقای سفی لحظات پیش با بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل صحبت کردم، اونا گفت که رقم تلفات تغییر نکرده، اما یه سه فرد مظنون که برخی منابع امنیتی به صدای امریکا گفتن که این افراد انتحاری بودن، ولی بصیر مجاهد میگه که افراد مظنون است از ناحیه شهر کابل از یک لیلیه بازداشت شده و همچنان یک فرد مظنون از محل حادثه توسط امنیت ملی افغانستان بازداشت شده.
آیا املاک کنندگان در اثر گلوله باری پلیس از بین رفتن و یا ای که موفق به فرار شدن؟
دقیقا حمله که در نزدیکی کابل بان صورت گرفت در مکرویان دوم قبل از قبل شناسایی شده از طرف نیروهای امنیتی افغان، زمانی که بالا از اینا فایر میکنن یا شلیک میکنن مهاجم انتحاری زخمی میشه، ولی میتونه که مواد انفجاری خود منفجر بسازه که تلفات رو به بار آورد و یک تن دیگر که به گفته مقام های امنیتی مظنون است از همو هم محل توسط امنیت ملی افغانستان بازداشت شده.
یعنی تنها به حساب یک مظنون و فرد انتحاری کشته شده. در رابطه با زخمی ها شما تماس گرفتین با مقامات صحی، شمار زخمی ها را همین نوتن اعلام کردن؟
مقام های صحی شمار زخمی را 8 تن گفته، ولی گفتم که این رقم اولیه است و توسط کابل امبولانس، البته وزارت صحت عمومی افغانستان ارقام رقمی توسط کابل امبولانس از محل رویداد انتقال پیدا میکنه به شفاخانه ها، که اکثرا زخمیان بر شفاخانه وزیر اکبر خان که یک شفاخانه مجهز است نسبتا به سایر شفاخانه های کابل در اونجا انتقال پیدا کردن و مقامات صحی میگن که برخی از این زخمی ها که حالتشان خوب بوده اینا مرخص شدن، ولی برخی که حالت جدیتر داشتن، تحت مداواست و هم امکانات صحی و تداوی برشان فراهم است.
طالبان در حالی که مسئولیت رویداد به دوش گرفتن گفتن که در حمله شماری از سربازان اردو و پلیس که آمده بودن ماش خود بیرن کشته شدن. آیا این گپ صحت داره؟
آقای حسابی، طالبان در این اواخر بیشتر روی بانک ها متمرکز کرده حملاتشان. ما در من شاهدش بودیم که در قمندانی امنیت در شعبه بانک در اونجا منفجر کرد و همچون امروز همچون به حساب ماه خورشیدی آغازش است، از سوی دیگر عید است و مردم معاشات خود میگیره و بیشتر این منطقه منطقه سبز است یا به اصطلاح دیپلماتیک و نظامی گفته میشه. مراجعین منطقه هم اکثرا نظامی ها هستند. اما بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل برای ما گفت که در بین کشته شده ها یک پلیس و یک زن شامل است و همچنان در بین زخمی ها یک پلیس شامل است.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود از کابل در رابطه به حمله انتحاری طالبان که 5 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های امنیتی در کابل از تدابیر خاص امنیتی صحبت کردند که بر ایام تعطیلات عید روی دست گرفتند. به ادعای مقامات، هرچند ساعات دیپلماتیک به نام ساحه سبز یاد شده و در اولویت نیروهای امنیتی قرار داره، اما اونا گفتند که در مجموع تمام کابل ساحه سبز است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
مسئولان امنیتی امروز در یک نشست خبری در کابل به مردم اطمینان دادند که تدابیر خاص امنیتی برای پایتخت و ولسوالی های کابل و به صورت خاص اماکن مقدسه و تفریحگاه ها گرفته شده است و به توفیل همین پلان و تدابیر امنیتی در ایام عید تمام شهر کابل مانند ساحات دیپلمات نشین ساحه سبز تلقی شده از امنیت کامل برخوردار خواهد بود. جنرال محمد سالم احساس، کفیل قمندانی امنی کابل، در مورد تدابیر امنیتی ایام عید به رسانه ها معلومات داد و گفت:
مطابق به پلان امنیتی شهر کابل، ساحات دیپلماتیک در اولویت است، ولیکن تماما ساحات شهر کابل، دروازه کابل تا بالاخره ولسوالی‌ها در پلان شامل است و برای ما کل کابل ساحه سبز است.
با توجه به رویدادهای اخیر که مساجد از حملات انتحاری مسئول نماندند، مسئولان امنیتی به مردم اطمینان می‌دهند که به این بخش توجه صورت میگیرد و امنیت مطمئن در ایام عید فراهم می شود. سالم احساس، کفیل قمندانی امنی کابل:
به ارتباط تدابیر مساجد و اماکن مقدسه هم پلانا و برنامه ما داریم که در تمام مساجدی که در شهر کابل است، البته با امکانات دست داشته، ان شاء الله ما بتانیم امنیت خوبتری هماتنای خود در محلات داشته باشه.
هرچند آقای احساس از کاهش جرایم نسبت به گذشته سخن میگوید
و جرایم به صورت عموم کنترل شده، نسبتاً گرافی جرایم از سابق که بسیار زیاد پایین آمده،
اما در هنگام گزارش امنیتی 2 هفته پسین گفت که در زون نمبر 1 کابل به شمول ولسوالی های کابل 235 واقعات جرایم مختلف به وقوع پیوستند که در این ارتباط به تعداد 395 تن مظنونین گرفتار شدند. سخن جالبی این است که در یک گرفتاری گروه 4 نفری که در حوزه دهم کابل صورت گرفته است، یک خانم هم شامل است که به مظنونیت اخلال امن و نظم عامه و سلاح غیرقانونی دستگیر شده است. شهریان عادی کابل از تلاش ها و فداکاری های صفوف پایین نیروهای امنیتی رضایت دارند، مگر از رده های بالا به خصوص دارندگان وسایل نقلیه شیشه‌سیا خوف زدند. زلمه یک تکسیران کابل در مورد این گونه نگرانی خود را اظهار کرد:
سنی مخبر نظر را چاته پښته د غم ل دې تور ششور به نمبر پلیټ موټر نه کچ نه سوک چاته دري
بیشترین ترس و خوف من از موټرهای شیشه سیا یا فلم دار است که نیروهای امنیتی توان و یارای تلاشی آن را ندارند. این اطمینان دهی مسئولان امنیتی حکومت برای تامین امنیت مطمئن در ایام عید در حال صورت میگیرد که همین امروز حمله انتحاری در بیرون دروازه کابل بانک واقع در میکرویان دوم شهر کابل که در داخل ساحه سبز است 5 تن را قربانی گرفت و قبل از این به روز جمعه حمله انتحاری در یک مسجد شیعه ها به نام مسجد امام زمان واقع در خیرخانه صورت گرفت که منجر به کشته شدن بیشتر از 28 تن و زخمی شدن 50 نفر از نمازگزاران گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک،
facebook.com/voadari.
دفتر حمایه اطفال سروی جدید را زیر نام دانش، روش و عملکردها در مورد خشونت علیه اطفال نشر کرد که در ولایت کابل، ننگرهار، بلخ، جوزجان و سرپل تهیه شده. به اساس این سروی تنها 9% کودکای افغان گفتند که مورد خشونت قرار نگرفتند، ولی 91% دیگر نوعی از خشونت تجربه کردند. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
سروی جدید دفتر حمایه اطفال یا سیف دا چلدرن نشان می دهد که 91% کودکان افغان در 5 ولایت مورد خشونت قرار گرفتند. این کودکان از 1 تا 31 نوع خشونت را در زندگیشان تجربه کردند که شامل خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی می باشد. صفی الله مرخیل مشاور دفتر حمایه کودکان با نگرانی جدی از وضعیت کودکان افغان گفت در حال حاضر بر علاوه خشونت های فیزیکی، جنسی و روحی 29% کودکان افغان مصرف کارهای شاقند. بر اساس این سروه 32% از کودکان فکر میکنند که به کارهای مجبور میشوند که آنان راضی به انجام آن نیستند و معمولاً خشونت های جنسی را شامل میشود. آقای امرخیل با اشاره به ازدواج های اجباری، زیر سن و عمل بچه بازی گفت
به زور مجبور کردن دیدن اطفال به ویدیوها و تصاویر مبتذل. این موضوع باعث میشه که اطفال سوق شوند به سوء استفاده جنسی و همچنان مجبور کردن اطفال به دیدن اعضای محرم بزرگان، لمس کردن اطفال به شکل نامناسبش و در آخر موضوع مجبور کردن اطفال به مقاربت های جنسی است.
والدین مدافعین حقوق اطفال و کودکان در این سروه شامل بودند. نتایج این سروه نشان می‌دهد که 24% خشونت در برابر کودکان را استادان مکاتب مرتکب شدند. کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان اما گفت
فصل 11 و ماده 39 قانون معارف افغانستان جدا هدایت میکنه معلمین که هیچ نوع تعذیب روحی و جسمی را برای شاگردان داده نمیتونه. ما مطابق قانون اصل سیستم تعلیمی عادی از خشونت داریم و اگر احیانا هم چنین چیزی دیده میشه ما استادا را به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم و اکثرا خود ما در مقابلشان اقدامات قانونی میکنیم.
از سوی دیگر 32% پدران و 16% مادران نیز در برابر کودکانشان خشونت کردند. درصد بیشتر کودکان قربانی خشونت های فیزیکی میشوند. لت و کوب معمول ترین آن است. طوری که 62% از والدین به این نظرند که خشونت و تنبیه فیزیکی برای اطفال مفید است، اما 56% دیگر گفتند که تنبیه فیزیکی برای کودکان مؤثر نیست. یافته های سروی نشان می دهد که 56% کودکان نیز فکر می کنند که تنبیه فیزیکی برای آنان کارساز نیست. اما در بخش خشونت روانی مشاور دفتر حمایه کودکان گفت
اطفال متاسفانه از لحاظ روانی در ساختار افغانستان مورد خشونت قرار می گیرند و این موضوع باعث می شه که رشد روانی اطفال بطی شود و نتانه در امورات اجتماعی و تعلیمی خود سهم فعال بگیرد. فریاد زدن بالای اطفال، توهین کردنشان و همچنان دشنام دادن به اطفال چیزی که بسیار مهم است، حتی تهدید به رها کردن اطفال، این موضوعاتی است که اطفال با اونا روبرو میشن. این از جمله خشونت های هستند.
در این سروه فقر، جنگ و عدم آگاهی خانواده ها از شیوه های درست و مؤثر تربیتی از عوامل عمده خشونت در برابر کودکان گفته شده است. اما چرا کودکان در خانه و اجتماع مورد خشونت قرار می گیرند؟ شماره از شهروندان افغان این گونه نظر دارند.
سطح آگاهی بعضی جوانای ما و شما پایین است، به او خاطر هم تو قانونی که از طرف اسلام برای نا گذاشته شده یا نمیفهمند. پیش از اینکه لط بکنه باید از طریق گپ بفهمانه و او را از طریق بسیار به نرمی آرامی بفهمانه، این بهترین راهش است، نه که لط بکنه.
لط چی است؟ که بسیاری خنادان است که بی سواد است، باید خدزو خوبی کنه و بفهمانه. یک روز دو روز باید او را بفهمه، برش بگه که بیاده این کار را نکو.
آن چیزی که بیشتر میرنجانند نبود سواد درست است، نبود یک تربیه که یک فامیل باید شود، یک جامعه که باید تربیه درست اجتماعی اسلامی شود در این جامعه صورت نگرفته.
به گفته آگاهان جامعه شناسی، خشونت در برابر کودکان یک مشکل اجتماعی است که آینده این قشر را نیز با تهدید مواجه می سازد. از سوی دیگر بخش حمایت از اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است هنوز قانونی وجود ندارد تا مانع سوء استفاده از کودکان شود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. در پی وقوع چندین حمله با چاقو و موتر در اروپا، در حال حاضر کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا اقدامات تازه امنیتی را برای جلوگیری از وقوع همچو حملات در مراکز شهرها، مناطق مزدحم و ساحات سیاحتی روی دست بگیرند. صدای امریکا در مورد گزارش داره که برگردان دریش از میرویس رحمانی میشنویم.
حمله یک مرد مهاجم با موتر بر جمع آبرین در منطقه سیاحتی شهر بارسلونا در اسپانیا در اوایل ماه اگست و سپس حمله یک مهاجم با چاقو در شهر ترکو در فنلند سبب شد تا مقام‌ها در سراسر کشورهای اروپایی اقدامات امنیتی موجود را بازنگری کرده و موانع کانکریتی را به منظور جلوگیری از حملات مشابه در کنار جاده‌ها و مناطق مزدحم نصب کنند. ماریانو راهاوی صدر اعظم اسپانیا پس از حمله بارسلونا به شباهت این حمله با سایر حملات در دیگر شهرهای اروپا اشاره کرد.
lugares como Madrid,
places like Madrid, Paris, Nice, Brussels.
مردم در دیگر جاها چون مادرید، پاریس، نیس، بروکسل، برلین و یا لندن درد مشابه را تحمل کردند که امروز مردم بارسلونا آن را متحمل شدند.
تحلیلگران میگویند که با وجود افزایش تهدیدهای امنیتی، مقام‌ها در بسیاری شهرهای اروپا نمی‌خواهند تدابیر امنیتی سبک اسرائیل را در آن شهرها عملی بسازند. هزینه همچو تدابیر امنیتی و متاثر ساختن زیبایی‌های شهرها از دیگر دلایل عدم تمایل مقام‌ها برای عملی کردن آن است. یک مقام ارشد حکومت محلی بارسلونا اخیراً به یک رادیوی محلی گفت که ما نمی‌توانیم تمام بارسلونا را با موانع کنار سرک‌ها پر کنیم. اما پس از وقوع هر حمله، بیمیلی مقام‌ها در شهرهای اروپایی برای نصب موانع در کنار سرک کاهش می‌یابد. شرکت‌های تولید موانع کانکریتی و میله‌های آهنی می‌گویند که تقاضا برای تولیداتشان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. برخی شهرها در اروپا چون شهر برمنگهم در بریتانیا از موانع مملو از آب و درخت‌ها برای حفاظت ساحات مزدحم و مناطق سیاحتی استفاده می‌کنند. اروپا امسال شاهد بیش از 10 حمله توسط موتر بود. مقام‌های بریتانیایی همین اکنون پیشنهاد نصب کتاره‌های آهنین در امتداد کنار دریای تایمز را بررسی می‌کنند تا از وقوع حمله احتمالی توسط کشتی به ساختمان مجلس عوام جلوگیری صورت بگیرد. این پیشنهاد توسط پلیس لندن پس از آن مطرح شد که یک تمرین نظامی نشان داد که دستیابی تندروان از طریق دریای تایمز به قصر وستمنستر بسیار آسان بوده و آنان می توانند به آسانی خود را به داخل تالار مجلس عوام و مجلس اعیان برسانند و قانونگذاران بریتانیایی را از بین ببرند. خالد مسعود، یک بریتانیایی که به اسلام رو آورده بود، در ماه مارچ امسال موترش را برابرین در پل وستمنستر راند و سپس یک پلیس در قصر وستمنستر را با ضرب چاقو کشت. پس از این رویداد، شاروال لندن خواستار وضع ممنوعیت بر رفت آمد موترها در چهارراهی پارلمان در آن شهر شد. در روم نیز شمار موانع کنار سرک در اطراف بناهای تاریخی و بناهای برجسته آن شهر افزایش یافته است، اما بسیاری باشندگان آن شهر با این اقدام مخالفند و میگویند که این کار از زیبایی روم پایتخت ایتالیا کاسته است. گلدانهای بزرگ برای دفع حمله توسط موتر در اطراف قصر ریاست جمهوری و سایر ساختمانهای مهم دولتی در روم گذاشته شده است. هرچند ایتالیا تا کنون شاهد کدام حمله دهشت افغانی توسط تندروان مسلمان نبوده است، اما نگرانی ها از وقوع همچو حملات در آن کشور وجود دارد. داعش بارها تهدید کرده که روم به ویژه شهر واتیکان، مقر کلیسای کاتولیک های جهان و محل بودوباش پاپ را مورد حمله قرار خواهد داد. بسیاری کلیساها در نقاط مختلف اروپا تدابیر تازه امنیتی را برای جلوگیری از حمله توسط موتر و یا کاهش تلفات ناشی از آن روی دست گرفته است. مقام‌ها در شهر کلن آلمان موانع بزرگ مملو از سنگ‌های بزرگ را در بیرون از کلیسای تاریخی دامپلیت گذاشتند.
ای بود داشتای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. توجه شما را به ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا جلب میکنم. شنونده رادیو آشنا باشید.